السلام
عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، برادران عزیز و گرامی، خواهران گرامی و محترم، نمازگزاران نماز جمعه، همه شما عزیزان را و قبل از شما نفس اماره خودم را سفارش و توصیه و تذکر می دهم نسبت به رعایت تقوای الهی و عمل به واجبات و پرهیز از محرمات. انسانها در عمل کردن به دستورات خدای متعال و داشتن تقوای الهی مختلفند. ریشه این اختلاف و اساس این تفاوت باور به بهشت و جهنم هست. اگر انسان نسبت به بهشت و جهنم به یقین رسید، به مرحله عصمت نائل میشه. اینکه انبیا و اولیا و ائمه علیهم صلوات الله دارای مقام عصمتن، به این معنا نیست که فرشته‌ای دست آنها رو در گناه بگیرد و یا شهوات و تمایلات نداشته باشند، بلکه شهوات و تمایل دارند و در عمل هم مجبور نیستند، اما در باور و در اندیشه عذاب الهی رو می‌بینند، بهشت خدا را یقیناً باور دارند، لذا تقوای آنها در حدی است که ما از آن تعبیر به عصمت می کنیم. در بعد عصمت از گناه ریشه قضیه این هست. در مراحل بعدی هم انسانهای با تقوا به هر اندازه باور و یقینشون بیشتر، تقوا و پرهیز و ورعشون بیشتر خواهد بود. ما در قسمت اول خطبه ها که پای درس مولا و آقایمان امام مظلوممان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می نشینیم، به این جمله زیبا و ژرف مولا امیر المؤمنین می رسیم که در توصیف انسانهای با تقوا می فرماید فهم و الجنت و کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و النار و کمن قد رآها فهم فیها معذبون. انسانهای با تقوا در باور به معاد و یقین به قیامت به این حد رسیدن که گویا بهش رو دیدن و همکنون در نعمتهای بهشت برخوردارن. گویا جهنم و آتش عذاب الهی رو دیدن و همکنون در این آتش معذبن. به این حالت اگر انسان برسه، حتی برای لحظاتی در طول شبان روز او رو بیمه می کند. باید بنده و شما تلاش کنیم به این یقین برسیم، به این باور برسیم. پیامبر شما حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صبحی پس از نماز برگشت. این رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی بیان می کند، قصه پردازی صوفیه و امثال ذالک نیست، روایت شریفی است در کتاب شریف و قیم کافی به نقل و سند مرحوم کلینی. صبحگاهی پیغمبر پس از ادای نماز برگشت، خلاصه عرض می کنم، جوانی رو دید که رنگش زرد، چشمهاش به درون جایگاه چشمش فرو رفته، غارت عیناه و فی رأسه، گاهی هم چرت میزنه. فرمود کیف اصبحت، به تعبیر ما چطوری، حال چطوری؟ جمله‌ای که ما در شبانه روز به همدیگه میگیم، چطوری؟ خوبم، الحمدلله، خدا رو شکر، سالمیم، نفس میکشیم، زندگی میکنیم، بد نیست، اوضاع خرابه، جوابهای ما اینه. اما او در مقابل اون سائل عظیم جواب عظیمی گفت اصبحت و موقنا. یا رسول الله، به درجه یقین رسیده. پیغمبر کسی نیست که هر ادعایی رو بپذیرد. فرمود لکل حقیقت علامه و ما حقیقت و یقینک، او لکل شیء حقیقه و ما حقیقت و یقینک. تو که ادعا میکنی به یقین رسیدی، علامتش چیه؟ آثارش چیه؟ گفت یا رسول الله، این یقین باعث شده که شبهای من به عبادت سپری میشه و روزهای من به روزه سپری میشه. شروع کرد بعضی از حالات خودش رو گفتن و بنابراین چه که بعضی ها نقل کردن، گفت یا رسول الله، من الان گویا بهش رو میبینم و صدای سرور و خوشی و راحتی و فرح بهشتی ها در گوش من. یا رسول الله، من جهنم رو میبینم و صدای فریاد و ناله و زجه جهنمی ها در گوش منه. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادعای او را تأیید کرد. فرمود بر این حالت مواظبت کن. جوان گفت یا رسول الله از شما تقاضایی دارم. بعضی ها جوانن اما راه 100 ساله رو یک شبه رفتن. گاهی هم ممکنه بیاییم و 70-80 سال زندگی کنیم و بمیریم و لذت یک لحظه یقین این چنینی رو نچشیم. ما رو برای رسیدن به این یقین به اینجا آوردن. عرض کرد یا رسول الله تقاضایی دارم. چی میخواه؟ یا رسول الله دعا کن خدا شهادت در راه خدا رو نصیب من. او که لذت رسیدن به این مرحله را چشیده است میخواد به مرحله بالاتر دست پیدا کنه. پیغمبر احساس میکنه این به کمال رسیده. این دیگه مرحله ای نیست که بگیم خدا تو رو برای اسلام حفظ کنه، خدا عمر طولانی بهت بده. نه، یه میوه به کمال رسیده است، باید از این درخت جدا بشه. لذا بدون تعارف دستهاشو بلند کرد، فرمود خدا یا شهادت رو روزی این جوان کن. فاصله ای نشد، نبردی اتفاق افتاد، مسلمان ها به جبهه رفتن، 9 نفر شهید شدن، نفر دهم عده‌ای دوان دوان آمدن گفتن یا رسول الله دهمین شهید همون جوان موقن مسجد بود. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، یکی از نعمتهایی که باید از خدا بخواهیم و همه ما محتاج این هستیم این هست که خدایا شکها رو، ریبها رو، تردیدها رو، وسوسه های نفسانی و وسوسه های شیطانی رو از قلبمون برطرف و قلب ما را به نور یقین منور بفرما. خدایا از این جام پرلذتی که به بعضی از اولیاءت چشنده ای به ما بچشان. ما را محروم از این نعمتهای معنویت ممیران. این بخش اول خطبه هاست که در توصیه به تقوا و درس تقوا از محضر امیر المؤمنین علیه السلام. اما بخش دوم که بحث مستمر ماست و امروز کوتاه هم خواهد بود، بحث عبادت نمونه و عابد نمونه بود. ما این بحث رو در چند هفته پی گرفتیم، شرایط اون رو بیان کردیم، ارکان یک عبادت نمونه رو به محضر شما عرض می کردیم که امروز به یکی از مهمترین این ارکان اشاره می کنم. برادران عزیز و گرامی، اگر به دنبال این هستیم که انشاءالله عابد نمونه باشیم و عبادت ما عبادت نمونه باشد، به این نکته اساسی دقت کنید. باید عبادت مطابق با امر یا خواسته شارع مقدس باشه. علمای اصول وقتی اطاعت و عبادت میدونن یک عملی را، که میگن این تعبیر کتابهای تخصصی ماست، میگن معتیون به با مأمورون به موافق باشه. توضیح کوتاهی بدم. خوب به حمد الله نقطه سنج و دقیقی. معتیون به اون چیزیست که ما عمل میکنیم، مأمورون به اون چیزیست که خدا خواسته. میگن وقتی عمل تو اطاعت است و عبادت عبادت میشود، که اون چرا که شما انجام داده اید دقیقاً مطابق با اون چیزی باشد که خدا خواسته است، نه کم نه زیاد. ما همینجا گرفتاری های زیادی داریم. خانمی به من تلفن کرد چندی قبل، شاید این خانم محترم الان هم در نماز جمعه تشریف داشته باشن، نمیدونم، اگر ایشون هم نباشن دیگرانی هستن که از این سوال ها میکنن و از این حرف ها دارن. میگفت حاجا روزه بی بی سه شنبه رو ما باید کی بگیریم و چه جور باید بگیریم؟ به حق حرف های نشنیده. بی بی سه شنبه کیه؟ روزه بی بی سه شنبه کیه؟ سفره حضرت رقیه، سفره حضرت زینب، سفره حضرت ابوالفضل، شما رو به خدا بگی اینها توی کدوم کتاب فقه نوشته شده؟ توی کدوم کتاب دعا نوشته شده؟ توی کدوم کتاب معارف نوشته شده؟ کی گفته؟ چرا به اسلام نسبت میدیم چیزهایی که ربط به اسلام نداره و بعد اسلام از همین زاویه متهم بشه؟ بله، اطعام مؤمنین همیشه و همه جا خوبه، روایت هم داریم، درستم هست، اطعام کنم. دستتون میرسد غذای مفصل بدید، دستتون نمیده نون تنها بدید، نون و ماس بدید، هر چی میخواید بدید. اما اگر آمدی نون و ماس رو اسمشو گذاشتی سفره حضرت رقیه و نسبت دادی به دین و اولیای الهی، این میشه بدعت، این میشه بدعت. برادران عزیز، خواهران گرامی، مسئله دقیق تر از این حرف هاست. در واجب و مستحب عمل من وقتی عبادته که مطابق امر شارع یا خواسته شارع باشه. اصلا کلمه قربتن الالله رو که در بحثای اصولی مطرح میکنن، در فقه هم مطرحه، بیشتر اونجا مطرح میشه، در اصول فقه مطرح میشه، میگن مطابق با امر شارع باشه. اونایی که میگن مطابق با امر شارع نباشه مثل متأخرین، میگن مطابق با مطلوب شارع و خواسته شارع باشه، یعنی خدای متعال، پیامبر و اولیایش خواسته باشن این عمل رو. اما اگر نباشه، اگر من یقین ندارم این مال دین هست، اگر من یقین ندارم اولیای الهی اینو گفتن، این میشه افتراء علی الله، افتراء علی الله، میشه گناه. برادران عزیز، دیشب شما دعای کمیل خوندی در همه مساجد، در همه مجالس. اینجا دیشب من دقت کردم اینجور نبود، اما خیلی جاها و همینجا هم میخونیم. چند مرتبه میگید یا رب یا رب یا رب؟ سه بار یا نه بار؟ امیر المؤمنین بلد نبود نه بار بگه؟ توی دعای کمیل سه بار گفت یا رب یا رب یا رب. دوتای دیگه‌ش از کجا آوردی؟ چه فرقی میکنه حالا هر چه اسم خدا رو بگیم بیشتر بهتر؟ این نیست. اگر دعای کمیل را به عنوان دعای معثور میخونیم که از علی ابن ابی طالب نقل شده و او از خضر پیامبر نقل می کند، اینجا حق اضافه کردن یک کلمه هم نداره. بله، قبل شما تسبیح دست بگیر، هزار مرتبه بگو یا رب یا رب یا رب، بسیار شایسته و ارزنده است، اما نمیتونیم چیزی اضافه کنیم. خدا رحمت کنه اموات شما را. مرحوم پدر ما میفرمود در جلسه ای کسی مقتل خوند، ایشون دو خاطره نقل میکرد، میگفت روز 21 ماه رمضان بنا بود در یه جلسه علمایی مقتل امیرالمؤمنین خونده بشه و روزه خونده بشه و گریه کنن. به هر کس گفتن منبر برو، گفت جرأت نمیکنم دهان روزه کلمه زیاد و کم بشه، دروغ بر خدا و رسول میشه، روزم باطل میشه. عاقبت بحار الانوار آوردن، از روی بحار قرائت کرد. خاطره دیگه ایشون میگفت در محضر یکی از علما کسی سخن گفت و گفت حضرت امام حسین، همونطور که مقتل را نقل میکند، بیان کرد، گفت یا زینب یا زینب. استادش که اونجا گوش میکرد برگشت برای تنبیه این شاگرد، گفت خدا دهن تو بشکنه، امام حسین یک بار گفت یا زینب، چرا دوبار گفتی؟ این حرفا کم کم قدیمی میشه، این حرفا راحت دیگه کنار گذاشته میشه. مخ عبادت و رکن عبادت مطابقت با دستور شارعه. با سوال میکنن، همین چند روز قبل سوال کردن غسل نمیدونم قضای حاجت، ما نداریم اینطور غسلی. توی مفاتیح نگاه کنید، بعد از زیارت وارث محدث قمی، این آقای بزرگواری که یک عالم متضلع و شاگرد برجسته مرحوم میرزا حسین نوری همدانی خاتم المحدثین هست، کار کرده در این زمینه، اشاره میکنن میگه زیارت ها و دعاهایی که چقدر امروز دنبالش، چقدر سوال میکنن، دعای حبی ایشون اشاره میکنه، در اونجا می نویسد هر کس این دعا رو بخواند اجر حضرت خاتم الانبیا و اجر حضرت عیسی و اجر حضرت موسی و اجر حضرت ابراهیم رو یک جا بهش میدم. چه دعایی از کجا میگیم؟ دعای گنج العرش، دعای حبی، دعای فلان. اولین چیزی که در اعمال عبادیمون رو میدونیم، باید دقت کنیم از کجا نقل میشه، کی گفته، بریم سراغ این، بعد چجور گفتن. برادران عزیز و بزرگوار، خواهران گرامی، در حج شما 7 دور به دور خانه خدا باید طواف کنید. این طواف خانه خدا، شما در حجتون اگر، حالا ما مدت هاست آرزوی کعبه داریم، میخوایم عوض 7 تا 8 دور بزنیم، چطوره؟ باطله. میخوایم 2 تا 7 تا بزنیم توی قران بین الطوافین در طواف واجب، باطله. سعی بین صفا و مروه، مرحوم امام به خصوص توی فتاواشون چند قدم اضافه کردن، بین 2 تا کوه و گفتن 7 بار برو بیا دیگه، از این ساده تر، از این کوه تا اون کوه برو و بیا 7 بار برو. اما اگر در همین سعی صفا و مروه شما، خدمت شما هست، رفیقتون عقب من برگشتید، برای این که به رفیقتون برسید 4 قدم برگشتید و بعد با رفیقتون این 4 قدم رو به نیت سعی آمدید، فتوای امام اینه که سعیتون اشکال داره. بلا فاصله هم نمیتونید سعی رو مجدد شروع کنید، باید وایستید تا فاصله عرفی بیفته بعد سعی رو ادامه بدید. چرا این سختگیری ها؟ چون میخوان بنده پرورش بده، عبادت باشه، به میل من و دل من و هوس من نباشه، من بنده خدایم. او چی میخواد؟ او به من گفته 7 بار، نه 1 قدم کم، نه 1 قدم زیاد. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها که جریان عجیبی داره، به امام صادق میفرماید تسبیح مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها پیش من محبوب تر از 1000 رکعت نماز مستحب است. 34 تا الله اکبر. خب حالا اشتباه کردم، نمیدونم 35 تا شد، 33 تا شد، 32 تا شد، چیکار کنم؟ حالا 2-3 تا میگم تکمیل میشه. میفرماید نه، روایت داریم اگر عددش اشتباه کردی از سر بگی. 34 تا. پس یکی از ارکان عبادت که من فرصت برای ادامه بحث ندارم و ذهنهای فعال شما میگیره و انشاءالله منشأی بشه برای دقت در اعمال عبادیمون، برادران و خواهران، در عبادت باید عمل ما مطابق فرمان خدای متعال و اولیای او باشه. روزه ما، نماز ما، وضوع ما، غسل ما، جهاد ما، همه حرکت های عبادی مستحب و واجبمون، و در این جهت حساس باشیم، هم بی جهت هر عملی رو به عنوان عبادت اتیان نکنیم و به اسلام نسبت ندیم، هم در اعمالی که انجام میدیم مسئله دان باشیم، به دنبال مسئلهش باشیم، به دنبال فقهش باشیم. خدایا به همه ما توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه مرحمت بفرما. ما در هفته آینده مواجهیم با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی بدون شک بزرگترین حادثه است که در قرن اخیر اتفاق افتاد. من خیلی کوتاه و فشرده ناچارم صحبت کنم، ولی برادران عزیز، خواهران گرامی، درست در دورانی که در اردوگاه شرق میگفتن دین افیون ملت هاست و دیگه برای همیشه باید از صحنه زندگی حذف بشه، در اردوگاه غرب میگفتن دین باید به گوشه کلیسا بره و خدا از صحنه اجتماع جمع بشه، یعنی یک چیزی که توافق شرق و غرب عالم بود. انقلاب اسلامی، شما مردم و همت شما مردم و برادران و خواهران شما یه حرف جدیدی رو در دنیا مطرح کرد که دین در متن جامعه، سیاست آمیخته با معنویت و معنویت آمیخته با سیاست، سیاست بر مبنای دیانت، سیاست بر مبنای دین و اسلام و قرآن و کتاب و سنت، و این پیروزی عظیمی که آرزوی اولیای الهی بوده و نتیجه ثمرات آنهاست و فروغی از خورشید رسول الله و فروغی از خورشید حضرت ابا عبدالله و نهضت کربلا، این به دست شما محقق شد. اما اون چه که محقق شد چجور به دست آمد؟ من سه نکته را اشاره می کنم. اولین نکته پیروزی انقلاب اسلامی ایران که سرچشمه خیلی از مسائل فرهنگی شد، سه نکته اساسی داشت. یک، توکل بر خدا. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم، هیچ. باورمون بشه که اگر این ملت پیروز شد در مقابل اون همه توپ و تانک و مسلسل و مستشارهای خارجی و سازمانهای جهنمی امنیتی، خدا پیروز کرد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. باید توکلمون و توکل همه ملت‌های اسلامی و امت‌های اسلامی در همه صحنه‌ها به نصر و نصرت خدای متعال باشه. دومین عامل، وحدت مردم و حضور مردم. مردم، آحاد مردم، مردم کوچه و خیابون، همین مردم عادی که به چشم ساده میان اما پیش خدا عظیمن. حضور اینها، اگه نبود حضور این مجموعه مردم در تمام صحنه ها محال بود انقلاب به پیروزی برسه. بالاتر از امام راحل ما، برتر از او به هزاران مرتبه، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است که مقام معصوم با مقام هیچ کس قابل مقایسه نیست. در اون اوج علی ابن ابی طالب مردم با او نیستن، علی ابن ابی طالب خانه نشین می شود. حضور مردم، خدا خیر بده به همه شما و به همه آنهایی که در این صحنه حضور پیدا کردند و این عظمت رو برای اسلام آفریدند. و سومین نکته، رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. از اون روزی که توی خانش دستگیرش کردن یه حرف زد، روزی که به زندان بردن یک حرفش یکی بود، به تبعیدش بردن حرفش یکی بود، مصطفی عالم مجتهدش رو، آیت الله مسلمش رو کشتن، حرفش یکی بود، برگشت به ایران حرفش یکی بود، شجاع و استوار و محکم و متین و با تدبیر ایستاد تا انقلاب رو به پیروزی رسون. این هم یکی از عوامل اساسی بود، رهبری درستی که ما در زمان غیبت ولی عصر علیه السلام از او تعبیر میکنیم به ولایت فقیه، و امروز هم تحت رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری، این مسیر ادامه پیدا میکنه. امیدواریم خداوند متعال همه ما رو در ادامه این مسیر که شهدا انجام دادن که البته مسئولیت هممون هست و مسئولیت مسئولین ما بسیار سنگینتر و مشکلتر و مهمتر هست. خدا توفیقمون بده و انشاءالله در پیشگاه شهدا همه ما روسفید باشیم و امانت رو به اهلش برسانیم. من یکی دو تذکر دارم. اولا مجالس دهه سفر برگزار میشه. از حضور گرم شما متشکر و سپاسگزاریم. انشاءالله باید از این فرصت استفاده کنیم. دیگه دو ماه محرم و سفر گذشت، این چند روز نهایتی است که میشه ازش استفاده کرد. غفلت نکنید، برنامه ریزی کنید. اگر خدای نکرده قصور و تقصیری شده، از این فرصت باقی مونده استفاده کنیم. یک تئاتر عاشورایی هم در باشگاه با همت مسجد و بعضی از نهادهای دیگر برگزار شده. این خیلی براش زحمت کشیده شده، تئاتر نیست، یک روزه مجسمه. انشاءالله تشویق کنید. و از امشب هم به همت بیمارستان اینجا ماشین آماده خواهد بود بعد از سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای اکرمی، که مردم بتونن اونجا حضور پیدا کنن و از این هم در این یکی دو سه شب باقی مونده بهره ببرن. ما رحلت آیت الله امری رو داشتیم که شایسته است من از این عالم بزرگوار و شایسته یاد کنم و برای روح بلند او طلب غفران و رضوان الهی کنیم. شخصیتی که برای خاطر اسلام نزدیک به نیم قرن رهبری کرد شیعیان عربستان سعودی رو، بیش از 60-70 سال در اونجا زحمت کشید و تلاش کرد و یک قرن عمرش رو با روسفیدی به پایان رسوند. 45 سال این عمر 100 ساله در زندان سپری شد، ولی با آبرومندی، با عزت، با عظمت در جوار حضرت امام مجتبی و امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق علیه السلام در بقیع دفن شد. خدا او و همه علمای ربانی را در رضوان و مغفرت و رحمت واسعه خودش مهمان بفرماید. برای خانم ها برنامه ریزی شده بود که یک ساعت غروب کسی باشه که پاسخ بده به سوال های اونها، چون امکان حضور بعضی از خانم ها مشکل بود. ما طراحی کردیم ببینیم باز هم یک امکان راحت تری باشه. شماره موبایلی هست که اعلام میکنن یک ساعت قبل از غروب هر روز خانمی پاسخگوی سوالات خانم ها خواهد بود که بتونن راحت سوالات شرعیشون رو مطرح کنن و پاسخ رو بشنون. خانمی که پاسخ میده خانمی است که تحصیل کرده در حوزه و انشاءالله جوابها دقت میشه و انشاءالله بنده هم کنترل میکنم. میتونن خانم ها سوالاتشون رو از طریق اون موبایل هر روز یک ساعت به غروب زنگ بزنن و استفاده کنن. برادر بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای سروقامت با پایان مأموریتشون دارن به ایران برمیگردن. شما در نماز جمعه به عنوان امام جمعه موقت از حضور ایشون فیض بردید، در مدارس از حضور ایشون استفاده شده، در مجالس دیگه من وظیفه دارم که از حضور ایشون سپاسگزاری و تشکر کنم و برای آینده برای ایشون آرزوی موفقیت و سربلندی و سلامتی رو داشته باشم. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا